عزیزان، میدانم این یک قصه قدیمی است. میدانم چیزی است که از ابتدای خلقت با آدم همراه بوده. برای هر کس در آرزویش مردن زیر درختی، دامنه کوهی، لب رودخانه‌ای، گوشه باغچه‌ای از هر جای دیگری خوشایندتر است. بعضی ها فاصله بین مردن و حس مرگ برایشان کوتاه تر از آن است که فرصت فکر کردن به جا و مکانش را هم داشته باشند. بعضی ها تا آخرین لحظات مرگ خود را باور نمی کنند. برای من جالب است که انسان به مکان مردنش هم بیندیشد، حق انتخاب آنجا را داشته باشد، حق داشته باشد و نگذارد مثل هزاران مرده دیگر در یک گورستان عمومی دفن شود. من فکر میکنم سریاس قبل از آن که بمیرد شبهای دور و درازی به مرگش اندیشیده باشد. او در روزگاری به سر برده بود که انسان پیوسته به مرگ خیش فکر میکرده است. در آن روزی که گلوله ها شلیک شد، نیازی نداشت درباره مرگ فکر کند. همه فکرش آنجا بود که شایسته ترین مکان جایی است که زندگی عجیب و کوتاهش آنجا پایان بگیرد. اطمینان دارم همه چیز را مثل فیلم های کوتاه مرور کرده است، مانند آن فیلم هایی که در ویدئو کلوب ها یا در سالن های نمور و قدیمی سینما ها می دیدیم. زمانی که با دست فروش ها همراهش می رفتیم، مثل جوان های محجوبی وسط سالن با پاکتی تخمه در دست می نشستیم و آخر سر هم گریه سر می دادیم. جینو که با لباس کار نقاشی و دستان سپیدش از مرگ سریاس حرف میزد، همان حسی را داشت که سریاس میخواست در مرگی زیبا بمیرد، مرگی در شأن شخصیتی بزرگ. جینو میگفت وقتی هوا داشت تاریک میشد، سریاس تلاش میکرد برخیزد. ما خیلی اصرار داشتیم تا استراحت کند، اما بیفایده بود. با صدای گنگ و ضعیف، مانند آن که نتواند از درد چشمانش را باز کند، گفت: اگر با من نیایید می روم تک و تنها. این آخرین آرزویش بود، آخرین امیدش. لحظه به لحظه مرگش را به تأخیر می انداخت تا به آنجا برسد. جیپ کوچکی را در آن حوالی پیدا کردم. وای پیغمبر که تاج این دنیا و آن دنیایی، هیچ رانندهی حاضر نبود با ما بیاید. وقتی فهمیدند بیمارم را از خانه شادریا و لاولای سپید بیرون می آورند، از وحشت مثل این که گرگی دیده باشند دور می شدند. بعضی ها توفی می انداختند و می گذشتند، یا دشنام رکیکی نثار می کردند و می رفتند. آخر سر شوفری پیر و جامانه به سر که به نظر می رسید در جنگی بزرگ باشد، با خود میان طمع به پول زیادی که پیشنهاد داده بودم و ترس و وحشت از راهی که در پیش داشت با ما آمد. از همان ابتدا می لرزید و دستش توان گرفتن فرمان را نداشت. خواهرها از همان اول نسبت به آن مرد مشکوک بودند، اما چاره ای نداشتیم. به خواهران سپید گفتم در شبی چنین ظلمانی کسی به کوه نمی زند. سریاس را به زحمت بین آن دو خواهر در پشت ماشین جا دادیم و پتویی رویش انداختیم. من و آدم مرجان جلو نشستیم. آه خدای زمین و آسمان، آدم مرجان مدام گریه می کرد و ناسزا می گفت. بعد از آن شب من و او در زندگی دو راه مختلف در پیش گرفتیم. از آن شب به بعد بود که او کمونیست شد و من نور الهی به قلبم تابید. تا آن وقت آدم از درد به خودش میپیچید. درد قرارش را گرفته بود، اما میخواست تا آخرین نفس با سریاس بماند. گریه ی آدم راننده را بیشتر ترسانده بود. وقتی سوار ماشین شدیم، سریاس چشمانش را بسته بود و به شکل ترسناکی لبانش کبود شده بود و سیاهی ماتی دست و گردن و پشت چشمانش را فرا گرفته بود. خودش به شوفر گفت: ما را به طرف راه سوزی ببر به دامنه شیخ علی هرمیشین. می دانستم آنجا چه جای خوفناکی است. منطقه‌ای که شبها پر از راهزن و تفنگ چیست؟ روستاهایی پر از جنگ قبیله‌ای و عشیره‌ای. راننده می رفت و تردید داشت. خودش از الاغدارهای قدیمی آن حوالی بود. بعد از ساعتی تی طریق انگار در وسط جاده جن دیده باشد ایستاد و گفت: من دیگر نمیتوانم با شما بیایم. با ترس و لرز ادامه داد: اگر بخواهید شما را به شهر برمیگردانم و اگر نمیخواهید اینجا بمانید. یک ساعت دیگر تراکتور قاچاقچی ها که بالا میروند برای بار پیدا میشود، با آنها بروید. یا حافظ و یا جبار، خواهران سپید هر چه دشنام بود نثارش کردند. آدم مرجان به گریه افتاد. من سریاس را در بغل گرفته بودم و التماس می‌کردم که در آن خلوت ما را با آن ضعیفه ها تنها نگذارد، اما بیفایده بود. چیزی مثل سایه تا اون بالای سرش پرواز می‌کرد. ترس بیشتر از طمع روحش را تسخیر کرده بود. همه چیز از ابتدا برایش ترسناک بود. لباس‌های سفید آن دو خواهر مثل دو فرشته مقموم، آن چرا قوه‌های بزرگ توی دستشان، با آن همه خونی که بر تن سریاس ماسیده بود. از گریه های آدم و از من که پی در پی دستم را از حسرت گاز می گرفتم. ما را در حاشیه جاده از ماشین پیاده کرد. نه، استغفرالله، نمیخواستیم برگردیم. من لحظه به لحظه سریاس را میبوسیدم و میگفتم: اگر شده تو را کول میکنم و زیر آخرین انار میرسانم. سریاس در آن موقع طوری سرفه میکرد که خون از زخمایش بیرون میزد، اما وقتی آرام میشد چشمانش را باز میکرد و میگفت: به من بگویید ستاره میبینید یا نه؟ ما میگفتیم: ستاره هست سریاس، ستاره هست. آن شب، شب تاریکی و بیباکی و بیرحمی انسان ها بود. در آن شب حس میکردم خدا ما را ترک کرده. حس می کردم طوری ما انسان ها گمراه شده بودیم که خدا به ما توجه نمی کند. آن شب برای اولین بار مرجان از بی‌عدالتی صحبت می‌کرد. با تن زخمی می‌آمد و می‌رفت و می‌گفت: چه کسی از این حق‌کشی سود می‌برد؟ کی؟ شب دیر وقت تراکتوری از دور پیدا شد. جوانکی رانندهش بود، با دست و بالی خالکوبی شده که حکایت از بی ایمانیش بود. برابر ما ایستاد و با صدای بلند در دل شب خندید و گفت: میت دارید؟ مارگزیده؟ آپاندیس ترکانده؟ فکر میکرد به شهر برمیگردیم. با زحمت حالیش کردیم که زخمی داریم و میخواهد در این کوه ها جان بدهد. به سریاس گفت: اگر میخواهی بمیری خب بمیر، چرا نصف شبی مردم را زاب راه میکنی؟ با صدای بلند گفت: از جاده سوزی نمیرود، اما تا جایی ما را میرساند و از اونجا هم میتوانیم از راه دشت برویم. یک ساعت بعد به آبی میرسیم و از آنجا تا شیخ علی هرمیشن بالا میرویم. ما روی تراکتور سوار شدیم و خودش جلو شروع کرد به آواز خواندن. مدام آوازش را قطع می کرد. برای مردن شب خوبی است. باران نمی بارد. من می ترسم در باران بمیرم. در این دنیا کسی به اندازه راننده تراکتور دشمن باران نیست. خدای را سپاس که باران نمی بارد. آن شب هیچ کس از ما نمی دانست آخرین انار دنیا کجاست. سریاس می گفت اگر به دامنه کوه رسیدیم به من بگویید. خیلی به زحمت صدای ما را می شنید. روی تراکتور به شکل عجیبی از او خون می رفت. حالش به شکل ناجوری وخیم تر می شد. دوباره خواهران سپید گریه می کردند. حس کردیم می خواهد چیزی بگوید. اما ناله تراکتور و آواز شوفر نمی گذاشت زنجموره سریاس را بشنویم. سرانجام نزدیک مزرعه وسیعی پیاده شدیم. شادریای سپید و لاولاو چراغ‌ها را بیرون آوردند. راننده به ما گفت من دو برابر از مرده‌ها پول می‌گیرم. 4 سال است در این جاده کار می‌کنم. این قانون من است. برای مرده‌کشی 2 برابر حساب می‌کنم. چون هر راننده تراکتوری مرده‌کش نیست. من مثل اسرائیل کار نمی‌کنم که مفتی مفتی مرده‌ها را به آسمان می‌برد. ای جلوه روشنای صحابه و زاهدان، آن شب مرا دگرگون کرد. مرا آگاه کرد که ما انسانها در جنگلی ظلمانی به سر میبریم. هر 4 نفر فتو را به شکل برانکاری در آوردیم و سریاس را رویش گذاشتیم و در آن دشت پهناور به راه افتادیم. ظلمتی بود بی مرز و بی کران. هیچ کدام نمی دانستیم آخرین انار دنیا کجاست. کدام کوه می تواند جایگاه آخرین انار دنیا باشد؟ کدام دشت می تواند کشتگاه و محل آنگونه درختی باشد؟ کدام درختی را می شود آخرین درخت از جنس خودش فرض کرد؟ دقیقه به دقیقه حال سریاس وخیم تر می شد. لحظه به لحظه او را زمین می گذاشتیم و می پرسیدیم به کدام سمت برویم و او به زحمت چشمانش را باز می کرد و از عمق گلویش ناله ای زخمی بیرون می آمد و نمی توانست چیزی بگوید. آن شب هر چه می رفتیم به جایی نمی رسیدیم. همه چیز به دایره پوچی شبیه بود. آن دو دختر در طول راه گریه می کردند. پیراهنهایشان در خار و بوته های کشتزار پاره پاره شده بود. نمی دانم چه هنگام قالب تهی کرد. مانند آن که می دانست زیر آخرین انار دنیا نخواهد رسید. می دانست پایش به آن درخت که همه آرزویش بود نخواهد رسید. نرسیدن به آن درخت نشانه نرسیدن همه ما به تمام چیزها، به حقیقت نپیوستن کوچکترین و بزرگترین آرزوی ما بود. 4 کور بودیم که به دور خود میچرخیدیم. روشنایی و نور و الهام آسمانی هرگز به داد ما نرسید. حالا هم که به آن شب فکر می کنم می فهمم که علتش دوری ما از همه سرچشمه های بزرگ نوری بود که ما را در آن ظلمت گم کرده بود. 4 کور بودیم. 4 کور. 4 کور. او در آن پتو جان داد و ما بیهوده و بی هدف آنجا گم شده بودیم. بعد در آن دشت لخت و فراموش شده کنارش نشستیم و گریه کردیم و وسط آن دشت او را در آغوش گرفتیم و بوسیدیم. به خدا التماس کردیم، به آسمان، اما جز چند کلاغ و پشه های بیرحم شبانگاهی چیزی به دادمان نرسید. بعد از شب دور و دراز دست پاچگی و سرگردانی، وسط مزرعه او را روی زمین گذاشتیم. هر چهار نفرمان تا توانستیم روی سرش گریه کردیم. دخترها مثل خواهرانی واقعی او را بوسیدند. نمی توانستیم برش گردانیم. نمی خواستیم دوباره جان به سرش کنیم. می دانستیم که هرگز آخرین انار دنیا را پیدا نمی کنیم. اما فکر کردیم در مسیر آخرین انار دنیا دفن شود بهتر از تا در گورستانهایی که نمی خواست آنجا به خاک سپرده شود. آن شب هر چهار نفر تصمیم گرفتیم در آن دشت خاکش کنیم. او جز ما کس دیگری را نداشت. از راهی مملو از شبح و از دریای بی امان پشه و جیرجیرک ها گذشتیم تا دهکده ای را پیدا کردم و از آنجا بیل و کلنگی برداشتم و در تاریکی شب برگشتم. شبی پایان ناپذیر بود. ده بار طولانی تر از شبهای دیگر می گذشت. هر لحظه تاریک تر و ظلمانی تر می شد. نمی دانم چه هوایی مرا راهنما بود. دشتی بود خالی از هر چیز. حتی درختی هم نبود تا نشانه کنیم. اما خدا در آن شب در قلبم ظاهر شد و مرا هدایت کرد. او بود که دستم را گرفت و مرا تا آن روستا برد و برگرداند. آنجا که رسیدم او را حس کردم. وقتی هم که برگشتم حس می کردم چیزی همراه من است. او خدا بود. خدای بزرگ خودش بود. وقتی مرا هدایت کرد مطمئن شدم سریاس را دوست داشته. پسری که مقداری کچخلق بود ولی قلبی صاف و ساده داشت. تنها من می دانستم تا چه اندازه به زنها ارادتی آسمانی داشت. خدا به پاکی خودش و با جمیع مؤمنان او را قرین رحمت کند، با جمیع صحابه محشورش کند. سبحان الله، سبحان الله. وقتی برگشتم خواهران سپید آواز می‌خواندند، آوازی که سنگ را به گریه می‌آورد. من از دور دویدم و دستم را در گردنشان انداختم و گفتم خواهران گریه نکنید، خدا از سر تقصیراتش می‌گذرد. من می دانستم که خدا در طول راه با من بود. او سریاس را دوست می‌داشت. مطمئن بودم که سریاس را دوست دارد. پروفسور شبهای تاریک ما را دوست دارد. این را می گفتم و گریه می کردم. آدم مرجان کلنگ را از من گرفت و با تمام دردی که داشت اولین کلنگ را زد. من نیز با گریه کلنگ را از او گرفتم و زدم. او باز هم کلنگ را با گریه از من گرفت و کلنگ زد. درازترین شب زندگیم بود. آن گور شایسته او نبود. گوری بی نشان، گوری بی سنگ، گوری که شاهد مرگ اندوهناک و عجیب او بود. دفنش کردیم و برگشتیم. شب به انتها نمی رسید. قرار گذاشتیم صبح برایش سنگ قبری ببریم. صبح با دست فروش ها و چندین اتوبوس سر گورش بیاییم و غرق گلش کنیم. می رفتیم و گریه می کردیم. به شهر که رسیدیم از یکدیگر خداحافظی کردیم و خوابیدیم. اما مطمئن باشید آن شب هرگز هرگز به پایان نرسیده و نمیرسد. در شب دوم آزادی هم خواهران سپید برای رفتن به سر خاک سریاس پیش قدم شدند. آن شب نمیدانستم که سریاس و سریاس و سریاس دیگری هم در جهان وجود دارد. نمیخواهم آن شب را برایتان وصف کنم چون وصف ناپذیر بود. شبی بود پر از روشنی، آنقدر روشن که بی هیچ چراغی از آن کشتزار به خواب رفته گذشتیم. نمیخواهم از من بپرسید چه احساسی داشتم. نه، اندوه من فقط اندوه پدری نبود که بعد از 21 سال زندان روی گور پسرش می رود، بلکه غم انسانی بود که بعد از رنج زیادی به باغ سوخته‌ای می رسد. اسارت من و مرگ عبس او در بیکرانگی آن مزرعه لخت و بیبر و بایر در هم آمیخته بود. ماهتاب بر بیهودگی زندگی من و پوچی مرگش میتابید. ستاره تاریک نامرادی من و او میدرخشید. حس میکردم نه مرگ او و نه بردگی دور و دراز من چیزی از این جهان را دگرگون نکرده. من آن شب سرنوشت انسان را با چیزهای دیگر مقایسه می کردم. به مرگ او در آن مزرعه فکر می کردم و مردنش را با برهوت و لختی آن زمین پر خیر و برکت مرتبط می دانستم. مثل اینکه در دایره‌ای قرار گرفته باشم که همه چیز در آن در کام مرگ فرو رفته باشد، مانند آن که زندگی در آن زمین هرگز به بار ننشد شسته و بذری که پاشیده شده سر بر نیاورده، مثل اینکه زندگی پرنده‌ای باشد که برای یک بار استراحت فرود آمده باشد و دیگر به پرواز در نیامده باشد. آنچه آنجا توجهم را جلب می کرد سکوت بود، جایی که اثری از انسان دیده نمی شد. گوری بود در جایی دور از دست رس انسان، جایی چونان که انسان شاهد فراموش کردن برادر خیش باشد. جایی بود مثل تبعیدگاه آفتابگیر من در آن بیابان، گوری سرد و دور مثل زندانی در صحرا. نه، فکر نکنید که من همیشه و همیشه تحت تأثیر آن سالهای تاریک زندگی می کنم و می اندیشم. فکر نکنید من گرفتار ترس و هذیان شده ام و برای همین آن گور را به زندان خیش در کویر تشبیه می کنم. گور کوچکی بود، مثل قبر پرنده‌ای. فضای خاموش و بیکران و گسترده اطرافش آنقدر بیپایان می نمود که فرصت زیادی برای سایه انداختن سنگ گور به جا نگذاشته بود. حس می کردم آن افق فراوان و عظیم فضایی بسیار بیکران برای آن مرده جا گذاشته است تا به جهان بیندیشد. انزوایی که انسان را به ابدیت گره می‌زد.